روانشناس خوب امروز برنامه ما، سرکار خانم دکتر شیما رئیسی، متخصص طب سالمندان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید خانم دکتر رئیسی.
به نام خداوند مهربان، سلام و روز بخیر میگم خدمت شما، همه همکاران گرامیتون و شنوندگان ارجمند، در خدمتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب خانم دکتر رئیسی، اولا از تخصصتون بفرمایید، طب سالمندان دقیقاً یعنی چی؟ یعنی شما فقط سر و کارتون با این قشر عزیز هست؟
در واقع بله، رشته طب سالمندان مثل رشته طب کودکان رشته هستش که موصوف به سنه، یعنی افرادی که حالا در کشور ما بالاتر از 60 سال و بالاتر تعریف میشه. بیشتر ما مخاطبینمون این دسته از مردم هستند که هر بیماری یا مشکلی داشته باشن در واقع به ما مراجعه میکنن، با توجه به اینکه افرادی که سالمند هستن معمولا بیماری‌های متعددی دارن، خیلی آسیب پذیر هستن در مقابل بیماری‌ها و در واقع شرایط جسمیشون از نظر فیزیولوژیک متفاوت هست از سایر گروه های سنی. این در واقع تخصص من رشته هستش که حدود 100 سال پیش در دنیا ایجاد شد برای اینکه پاسخگوی نیازهای پزشکی این دست از مردم باشه.
بسیار عالی. خب ما در مورد آشنایی با ویروس کرونا زیاد صحبت کردیم کارشناسان عزیز هر کدوم. من فکر میکنم دیگه مردم عزیز ما آشنا شدن که این ویروس اصلا به چه شکلهایی قبلا وجود داشته، در چه ادواری در واقع ظاهر شده و قبلا هم شیوع داشته در کل دنیا. حالا برس سارس و مرس و اینها رو ما تعریف زیاد کردیم. ویروس کرونا در واقع 2019 با شکل جدید اومده و یک در واقع انقلابی ایجاد کرده در خیلی از کشورها. میخوایم در این مورد دیگه صحبتی نکنیم، بیشتر بپردازیم به حالا تخصص حضرت عالی و در مورد این مسئله صحبت بکنیم. ابتدای امر که برجهت یک قشر عزیزی که متاسفانه مورد هدف قرار میگیرن در مواجهه با ویروس کرونا، گفته شده که سالمندان عزیز هستن. حالا به خاطر شاید ضعف سیستم ایمنی بدنشون، به خاطر شرایط سن و سالشون، خدای نکرده مرگ و میر در این دسته بیشتر پیش بینی شده. من میخوام ببینم چه اقداماتی صورت گرفته از جانب شما و همکارانتون در این حوزه. یه مختصری برای ما بفرمایید که در خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که گفتید در واقع این بیماری که در اثر ویروس کرونا جدید ایجاد میشه به طور کلی بیماری نیست که خیلی همراه با مرگ و میر باشه، یعنی حتی میزان درصد مرگی که باعث میشه از آنفولانزایی که هر سال ما باهاش سر و کار داریم خب خیلی خیلی کمتر هستش و درصد زیادی از افراد ممکنه که این ویروس رو بهش مبتلا بشن بدون اینکه علائم خیلی شدید رو بخوان بروز بدن یا اصلا حتی نیاز به مراجعه به مرکز پزشکی داشته باشن. اما این مسئله در مورد گروه سنی سالمندان خیلی متفاوت است، چون همونطور که شما اشاره کردین سالمندان یک نکته مهم به خاطر اون روندی که در اثر افزایش سن در بدن اتفاق میفته به طور کلی مقدار سیستم ایمنی ضعیف میشه. علاوه بر این یه سری بیماری‌های مزمنی که اونها ممکنه داشته باشن، از جمله بیماری دیابت، از جمله بیماری قلبی عروقی، بیماری تنفسی زمینه‌ای و یا مشکلات مزمن کلیوی، اینها باعث میشه که اون فردی که مبتلا به این بیماری‌ها هست بسیار مستعد باشه به اینکه این شکل شدیدتر بیماری رو بروز بده. یعنی اگر که ویروس وارد بدن افرادی بشه که چنین بیماری‌های زمینه‌ای رو دارن، دیگه انتظار نداریم معمولا که شکل بیماری خیلی خفیف و در شکل باشه که براحتی قابل کنترل باشه. و علاوه بر این یه سری داروهایی هم که سالمندان میخورن باز ممکنه که اونها رو خیلی مستعدتر بکنه، چه برای ابتلا و چه برای بروز اشکال شدیدتر بیماری. از این جهت به طور کلی گفته میشه که سالمندان افرادی هستن که آسیب پذیرن در برابر این بیماری و شکل شدیدتر بیماری رو متاسفانه بروز خواهند داد. این نکته ما رو در واقع به اون وامی داره که خب پس اقدامات پیشگیرانه و حفاظتیمون برای این گروه سالمندان باید خیلی بیشتر باشه. مهمترین کاری که من و همکارانم در دانشگاه پزشکی تهران حتی قبل از اینکه حالا بخواد در واقع این همه‌گیری به این مرحله برسه شروع کردیم و انجام دادیم، خب یه سری اقدامات در واقع آماده سازی بود برای این همه‌گیری که قرار بود اتفاق بیفته قبل از اینکه به این شکل همه‌گیر بشه. و یک نکته دیگه هم آگاهی بخشی بودش. مهمترین کاری که ما میتونیم برای مقابله با این ویروس بکنیم از اونجایی که هنوز درمان مشخص و واکسنی نداره این هستش که اقدامات پیشگیرانه رو خیلی صحیح انجام بدیم تا بهش مبتلا نشیم. و به همین دلایلی که گفتم اهمیت اقدامات پیشگیرانه در سالمندان خیلی خیلی بیشتر از سایر گروه‌های سنی هستش. البته همه مردم باید رعایت بکنن، ولی خب سالمندان به دلیل اینکه مستعدتر هستن بیشتر و بیشتر باید این کارها رو انجام بدن. بنابراین اگر ما بخوایم یک اقدامی رو در حال حاضر انجام بدیم، اینه که همچنان آگاهی بخشی بکنیم، گرچه از طریق رسانه‌های مختلف و سیستم‌های مختلف داره این اطلاع رسانی ها میشه، ولی باز هم لازمه که به طور مکرر و مکرر تاکید بشه و روش‌های حفاظت و پیشگیری به مردم آموزش داده بشه که تا اونجایی که ممکنه مبتلا نشن، و یا اینکه اگر که مبتلا میشن خیلی زود اون اقداماتی که لازمه برای اینکه این ویروس رو در حداقل ممکن به اطرافیانشون انتقال بدن اون اقدامات رو انجام بدن. بنابراین مهمترین نکته در حال حاضر آگاهی بخشی و رعایت اون استانداردهای پیشگیری هستش.
بله. خب چند مورد پیامکی دارم، اجازه بفرمایید تا بهشون بپردازیم. دوست عزیزی آقای وحید گفته من سرفه دارم، آیا کرونا گرفتم؟ خیلی راحت نوشتن و مختصر و مفید. البته ما در مورد علائم کرونا صحبت کردیم که سرفه های خشک و تنگی نفس میتونه از علائمش باشه، ولی آیا واقعا اینجوریه که هر کسی سرفه کرد حالا بر دلیلی بگیم کرونا داره؟ خانم دکتر،
همونطور که شما فرمودین دقیقا سرفه، اون هم سرفه خشک، یکی از علائم این بیماری هستش، ولی هرگز ما با یک علامت نمیتونیم تشخیص بدیم بله. بیماری رو. و سرفه هم ممکنه که به دلایل مختلفی اتفاق بیفته، از یک سرماخوردگی ساده، از یک آنفولانزا، یا مثلا در کسانی که خب احیانا سیگار میکشن ممکنه که به دلیل اون بیماری زمینه‌ای که در واقع بهش مبتلا هستن، یا خیلی از مشاغل به خاطر اون تماس‌های شغلی که دارن ممکنه که دچار سرفه بشن، یا حتی یک واکنش زیاد حساسیتی ممکنه باشه، مثلا در اثر این روزها تماس زیادی که با مواد شوینده و ضدعفونی کننده هست ممکنه به همین دلیل اتفاق بیفته. برابر این اینطور نیست که ما یک علامت خاص رو صرفا مساوی با کلا یک بیماری، حالا چه برسه که اون بیماری در واقع کووید 19 که ناشی از ویروس کرونا ایجاد میشه باشه. مهم این هستش که اگر که ایشون سرفه میکنن، یا هر کسی که در حال حاضر سرفه میکنه، به دلیل اینکه ما در دوره همه‌گیری یا اپیدمی ویروس کرونا هستیم، اینکه حتما اون رعایت اون اقدامات حفاظت شخصی رو انجام بده، یعنی حتما یک دستمالی داشته باشن که وقتی میخوان سرفه یا عطسه بکنن اون رو جلوی دهانشون بگیرن. اگر که دسترسی ندارن، حداقلش اینه که در قسمت داخلی آرنجشون عطسه و سرفه رو انجام بدن، چون نکته مهم این هستش که این اثبات شده و قطعا اینطور هستش که ویروس کرونا از طریق اون قطرات تنفسی که در هنگام بازدم و در هنگام عطسه و سرفه در فضا پراکنده میشه میتونه انتقال پیدا بکنه. و خیلی مهمه که پس بنابراین ما این اقدامات حفاظتی رو انجام بدیم. حتما لازمه که فاصله شون رو از سایر افراد به خصوص در محیط کار یا حالا در محیط خانواده بین 1 تا 1.5 متر حفظ بکنن، و این آداب در واقع عطسه کردن و سرفه کردن رو هم اگه رعایت بکنن همراه با شستن دست ها میتونن مطمئن باشن که فعلا تو این مرحله نگرانی خاصی نیست و کمترین میزان انتقال به سایرین رو دارن. اگر علامت دیگه‌ای پیدا کردن از جمله تب، از جمله تنگی نفس، خستگی یا کوفتگی، خب اون موقع هستش که باید مراجعه بکنن از جهت بررسی‌های بیشتر، ولی صرف سرفه مترادف با هیچ بیماری خاصی نیست.
بله بسیار خوب. محمد اسماعیل از کرج پرسیده، گفته از خانم دکتر بپرسید که بچه‌ها تو چه سنی نسبت به این ویروس در واقع مقاومتشون کمتره، و به طور کلی دوست دارن یه تعریفی داشته باشن از در واقع تهدیدی که میشن بچه‌ها اصلا به طور کلی، چون ما در برنامه‌های مختلف اشاره کردیم و گفتیم که هر چی سن بالاتر بره خطر ابتلا بیشتر هست و بچه‌ها تا حدودی به خاطر حالا سیستم ایمنی قوی‌تری که دارن معصوم‌تر هستن. در این مورد توضیح می‌فرمایید؟
به طور کلی بچه ها ممکن هستش که این بیماری رو بگیرن، ولی حتی اگر که در واقع این بیماری به شکل در خیلی موارد که علامت دار نمیشه کووید 19 در افراد در واقع زیر 18 سال و هر چقدر که سن پایین تر باشه، خب میزان علامت دار شدن و بروز علائم شدید خیلی کمتر هستش. یعنی بچه‌ها ممکنه که اصلا این ویروس رو بگیرن، بهش مبتلا بشن، هیچ علامتی رو نشون ندن، و یا اینکه علامتشون مثل یک سرماخوردگی ساده باشه و هیچ علامت بیشتر از این رو هم نداشته باشن. اون چیزی که مهم هست این هستش که احتمال بیماری شدید و یا مرگ و میر در بچه‌ها خیلی خیلی نادر و در واقع حتی میتونم بگم نزدیک به صفر هستش. بنابراین اینجوری نیست که بچه‌ها کامل مصون باشن، ولی بچه‌ها از اون شکل شدید بیماری میشه گفت به نوعی مصون هستن.
رد میکنن در واقع.
بله، یا اصلا علامت دار نمیشن، یا علامت‌های خیلی خفیف در حد یک سرماخوردگی ساده یا مثل یک آنفولانزا خیلی مختصر رو نشون میدن.
بله بسیار خوب. علیرضا از تهران پرسیده، من قفسه سینه‌ام به شدت درد میکنه، گلو درد دارم و صبح تب بالایی دارم، ولی نفسم مشکلی نداره. آیا مشکوک هست به کرونا؟
ببینید الان ما چون در دوره همه‌گیری کرونا هستیم، این علامت‌ها رو نمیتونیم بگیم که قطعا کرونا هست و قطعا کرونا نیست. شاید اگر که ما در واقع 3-4 ماه پیش بود، خب خیلی میتونستیم با اطمینان خاطر بیشتری بگیم که نه، احتمالاً بیماری دیگری هست. ولی با توجه به اینکه ایشون الان چند تا علامت رو دارن، به خصوص تب بالا رو دارن، حالا نمیدونم قطعا درجه گذاشتن و از این تب مطمئن هستن یا فقط اون احساس گرمیه که خودشون میکنن، ولی به هر حال با توجه به این علائمی که گفتید، گرچه هنوز به مرحله تنگی نفس نرسیدن، ممکنه که این بیماری رو داشته باشن. باید توجه بکنیم که داشتن تنگی نفس خیلی مواقع در موارد شدیدتر بیماری اتفاق میفته، بنابراین بهتر هستش که ایشون مراجعه بکنن و در واقع مورد یک معاینه اولیه و در صورت لزوم انجام آزمایش ها قرار بگیرند. نمیتونم بگم که قطعا بیماری رو مبتلا هستن و یا قطعا نیستن، نیاز به بررسی های بیشتر دارن. ولی
خانم دکتر، همینجا من یه سوال دیگه مطرح بکنم. من با خیلی برخورد داشتم که میگن که به هر حال اگر علائم، چون قبلا وقتی کسی علامت سرماخوردگی یا تبی داشت به هر حال به پزشک خیلی راحت مراجعه میکرد، اما خیلی ها الان ابا دارن و در واقع هراس دارن از این که مراجعه بکنن به مراکز درمانی، حتی مطب ها، حالا کلینیک ها بماند، بیمارستان ها بماند، و میگن اگه بریم اونجا مطمئنا دیگه میگیریم، یعنی اینقدر فضای اون بیمارستان ممکن هست آلوده باشه یا خطرناک باشه برای ما، ترجیح میدن که به پزشک مراجعه نکنن، بمونن و خود درمانی بکنن و توی خونه در واقع اون دوره رو سپری بکنن تا دوره نقاهتش سر بشه. در این مورد چه گفتگویی دارید شما؟ چون الان میفرمایید که برن و مراجعه بکنن، ممکنه علیرضا دوست نداشته باشه اصلا به پزشکی مراجعه بکنه، بترسه که حالش شاید بدتر از این بشه، یا حتی بعضیا میترسن که مراجعه بکنن بلافاصله بستریشون بکنن و اون فضای روانی بدی که براشون ایجاد میشه نگران کننده باشه. در این مورد چه پاسخی دارید؟
ببین، پاسخ به این سوال شما در واقع یک شمشیر دولب است. نمیشه به همه مردم اطمینان خاطر داد و بگیم که اگر که علامتی دارن در خانه بمانند، و نمیشه گفت به همه که اونها رو بخوایم نگران بکنیم و در واقع بخوایم روانه مرکز بهداشتی درمانی بکنیم. مسئله این هستش که ما باید نسبت به اون شرایط خودمون هوشیار باشیم. صرفا یک علامت تنها مثل یک سرفه یا یک احساس خسخس سینه یا تنگی نفس یا درد قفسه سینه، یک تک علامت هیچ وقت مترادف با بیماری نیستش. ولی اینجوری هم نیست که ما در واقع بگیم که خب من قطعا مبتلا نیستم یا از ترس ابتلا اصلا مراجعه نمی کنم، چون در خیلی موارد مراجعه نکردن و بررسی نشدن ممکنه که باعث بشه که این بیماری پیشرفت بکنه و علاوه بر این توی مرحله‌ای در واقع برسه که دیگه درمانش بخواد خیلی سخت باشه. در کنار این، ممکنه اون فردی که مراجعه نمی کنه بیاد توی محیط جامعه و یا در خانه این بیماری رو خیلی انتقال بده به سایر افراد و در واقع یک زنجیره از انتقال رو ایجاد بکنه. بنابراین باید در مورد هر فرد به طور کلی به صورت جداگانه تصمیم گرفت. همونطور که عرض کردم، مثلا با یک تک سرفه نمیشه بگیم که همه بخوایم مراجعه بکنن، یا در مورد در واقع ایشون که حالا چند علامت رو داشتن، چون احتمال یک مقداری بیشتر هستش، به نظر من مراجعه کردن مناسب تره. گرچه که در زمانی که مراجعه میکنن باید حتما احتیاطات استاندارد رو رعایت بکنن. خب یکی از در واقع عواملی که باعث شیوع این بیماری میشه حضور در اجتماعات و تجمعات هستش. برابر این، اگر که یک مرکز بهداشتی درمانی خیلی شلوغ باشه، ایشون حضور پیدا بکنن در اون مرکز، خب احتمالش هست که از اگه مبتلا نباشن از سایر افراد بخوان در واقع اون بیماری رو بگیرن. یک کار خیلی خوبی که میتونن افراد انجام بدن، الان سامانه های متعددی هست که به صورت خیلی معتبر ایجاد شده، از جمله توسط وزارت بهداشت هم مورد تایید هستش، میتونن مراجعه بکنن مردم، علامت های خودشون رو وارد بکنن در اون سیستم و در واقع مرحله به مرحله سوال هایی هست از شما میپرسه، آیا تب دارید یا خیر، آیا سرفه دارید یا خیر، آیا تنگی نفس دارید یا خیر، آیا مواجهه داشتید. در واقع با یک سوالات خیلی آسونی که به زبان قابل فهمی هم هست، میتونن اونها ببینن که درصد ابتلا، احتمال ابتلاشون چقدر هست، آیا میزان این ابتلا، میزان احتمال ابتلا زیاد هست و نیاز به مراجعه وجود داره، یا نه اینکه فقط میشه اطمینان بخشی کرد و ازشون میخوایم که در واقع در منزل بمونن و اون احتیاطات لازم رو رعایت بکنن. یک کاری که خیلی مفیده در واقع اون کسایی که حالا از سطح سواد کافی برخوردار هستن و دسترسی دارن به اینترنت، میتونن استفاده بکنن از این سامانه ها با وارد کردن اطلاعات خودشون. اطلاعات شخصی منظورم نیست، همین علائمشونه که دونه دونه به شکل پرسش و پاسخ پرسیده میشه و بعد اطلاعات در واقع کمکی تکمیلی بهشون داده میشه که لازم هست مراجعه بکنن یا خیر. یه راه خیلی راحتی که میتونن الان مردمش استفاده بکنن همین هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. خب برسیم به موارد تلفنیمون و مورد تلفنی داریم با هم بشنویم.
پرسش از شما، پاسخ با ما در برابر کرونا. 2-202-1387 2-202-1388 سامانه پیامکی 30306 مشاوره در خصوص کرونا ویروس.
سلام، خسته نباشید. من یه مدت یعصهی هم تب دارم هم سردرد دارم، بدن درد رو دارم، چشم درد میکنه. آدم میدم این علامه کروناه یا نه؟ ممنون میشم اگه جواب منو بدید. خیلی نگرانم و خیلی تو شکرم. ممنون.
خیلی متشکرم از شما دوست عزیز. خانم دکتر بفرمید، خواهش میکنم.
همطور که در واقع در پاسخ به سوالات قبلی ذکر کردم، این علائم رو باز نمیشه به طور قطعی گفت که متعارف هست و یا اینکه نه اصلا به طور قطع اطمینان بدیم که نه قطعا کرونا رو ندارن. ببینید، مسئله این هستش که تب الان یک علامت خطری هست که باید جدی گرفته بشه، چون درصد زیادی از مبتلایان به این بیماری تب داشتن، ولی همونطور که میدونیم خب خیلی عوامل دیگه هم هستن که ممکنه باعث تب بشن، خیلی بیماری عفونی دیگه و حتی بیماری غیر عفونی ممکنه که این تب رو ایجاد بکنن. بنابراین لازمه که حتما بررسی بشن. وقتی که تب دارن، من توصیه‌ام این هستش که مراجعه بکنن و یه بررسی تکمیلی براشون انجام بشه، به خصوص اینکه ممکنه که اگر که این یک هفته‌ای هم که تب رو داشتن، احتمالاً در محیط‌های عمومی اینا در واقع حضور پیدا می‌کردن و احتمال خیلی زیاد خب اگر که مبتلا بودن ناقل این بیماری بودن. پس من خواهش می‌کنم اگر که در واقع چند تا علامت رو دارن که تب، سرفه خشک و حالا تنگی نفس یا بدن درد و خستگی جزء این علائم هستش، بهتر هستش که مراجعه بکنن و در واقع از خود درمانی یا اینکه حضور در اجتماعات و همچنان سر کار رفتن و اینها پرهیز بکنن. بهترین کار در این شرایط این هستش که از یک پزشک مشورت بگیرن در مورد علائمشون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. تلفن بعدی لطفا.
با سلام خدمت همه رادیو بچه عزیز، خواستم از کارشناستون بپرسید که آیا روش خاصی هست که ما بتونیم تشخیص آنفولانزا و ویروس کرونا رو بتونیم تو خونه اینو بفهمیم؟ و سوال بعدی اینه که ما در چه مرحله میتونیم باید خودمون رو به بیمارستان برسیم؟ آیا باید سردرد یا با یه تب یا با یه سرفه کردن باید حتما به بیمارستان بریم یا به مراکز درمانی بریم؟ اینو خواهش میکنم از کارشناستون بپرسید. داریوش هستم از شهرستان گتفن. ممنون.
ممنونیم از شما آقا داریوش. این سوالیه که خیلی ها مطرح میکنن و همینجوری که من عرض کردم، حالا بنده هم به یک شکلی اشاره کردم به این مسئله که مردم دوست دارن متوجه بشن باید چی کار بکنن. بالاخره وقتی به حرفای مختلف گوش میکنن، بعضیا میخوان مراجعه بکنن به مراکز درمانی، هراس دارن، بعضیا میمونن تو خونه نگران میشن از اینکه نکنه ما اگر مراجعه نکنیم و زودتر پیشگیری نکنیم کار بیخ پیدا بکنه و کار به جای باریک بشه. من میخوام از شما خواهش کنم یه توصیه کلی بکنیم به همه عزیزانمون که باید واقعا چی کار بکنن. راهی هست واقعا بشه تشخیص داد بین مثلا سرماخوردگی عادی یا آنفولانزا یا ابتلا به ویروس کرونا در منزل؟
ببینید، مسئله اینه که به طور کلی علم پزشکی یک در واقع مثل ریاضی دو دو تا چهار تا نیستش. یعنی یک بیماری مشخص و ساده ممکنه که تو آدم‌های مختلف تظاهرات متفاوتی داشته باشه و ما همیشه تشخیص رو بر اساس بیمار، مجموعه علائمش و حالا اون بررسی‌های پاراکلینیک، یعنی منظورم آزمایش‌ها یا عکس‌هایی که از بیمار می‌گیریم می‌گذاریم. بنابراین خیلی تشخیص این که ما بگیم با یک فرمول ساده اگر که فرد این شرایط رو داشت توی دستبندی آنفولانزا قرار میگیره یا نه، اگر که نداشت قطعا کروناست یا نیست، خیلی این کار آسون نیستش. ضمن این که این شرایط در واقع بیماری خیلی خیلی بستگی داره، همونطور که گفتم، به سن فرد، به بیماری زمینه‌ای که داره، به داروهایی که داره مصرف میکنه، به وضعیت عمومی سلامتیش. بنابراین نمیشه یک نسخه واحد رو برای همه آدم‌ها پیچید. همونطور که گفتم، یک روش ساده‌ای که شاید میتونیم به مردم توصیه بکنیم، این که از همین سامانه‌هایی که هستش و توسط وزارت بهداشت هم تایید شده برای بررسی علائمشون استفاده بکنن، یعنی به اون سوال‌ها دونه دونه پاسخ بدن و از راهنمایی که اونجا میشه استفاده بکنن. اما در حال حاضر با توجه به همه‌گیری در واقع این کووید 19 بیماری ناشی از ویروس کرونا که درش قرار داریم، به طور کلی توصیه میشه اگر که کسی اون علائم خیلی مشخصه بیماری رو داره که شامل، مجدد تکرار می‌کنم، شامل تب بالا، سرفه خشک، احساس خستگی، بدن درد، کوفتگی، درد مفاصل هست، هستش حتما این قضیه رو جدی بگیره. حالا اگه این فرد یک فرد جوانی هست که سیستم ایمنیش خوبه، خیلی در طول سال بیمار نمیشه، سیگار نمیکشه، سابقه مرضی خاصی نداره و الان هم حال عمومیش خوبه، احساس تنگ نفس خاصی نمیکنه، این فرد شاید میگم بتونه که همچنان در خانه بمونه، اون مراقبت‌های معمولی که در مورد در واقع سرماخوردگی میدونیم و هممون بلدیم انجام بده، به شرط اینکه در واقع اون احتیاطات تماسی رو رعایت بکنه، خودش رو ایزوله بکنه از سایر افراد خانواده و کسی که در واقع بیمار هست، مشکوک هستش، از سرفه داره، لازم هست که حتما از ماسک استفاده بکنه، تماسش رو با سایرین به حداقل برسونه، از خونه خارج نشه و پایش بکنه علامت‌هاش رو. اگر که علامت‌هاش تشدید شد، ادامه پیدا کرد، در این شرایط مراجعه بکنه. اما اگر همین شرایط، یعنی همین علائم در فردی هست که سنش بالاست، سابقه بستری‌های مکرر داره، بیماری زمینه‌ای داره، به خصوص بیماری‌هایی که ذکر کردم و مجدد میگم، مثل بیماری دیابت، مثل سابقه بیماری‌های قلبی عروقی، سابقه بیماری‌های ریوی، بیماری‌های مزمن کلیوی، اگر احیانا سابقه پیوند عضو داره داروهایی که در واقع تضعیف کننده سیستم ایمنی هست مصرف می‌کنه، یک چنین افرادی حتی با این علائم خفیف لازم هستش که حتما مراجعه بکنن، به خاطر اینکه ممکنه که توی این افراد بیماری خیلی سریع پیشرفت بکنه. پس نمیشه یک نسخه کلی رو برای همه آدم‌ها پیچید. شاید میگم اگه بخوام یک توصیه خیلی ساده بکنم، استفاده از همون سامانه‌های غربالگری هستش که در اینترنت به راحتی قابل دسترسی هست، با پاسخ دادن به اون سوالات میتونن یک راهنمایی بگیرن برای خودشون. ولی به طور کلی نمیشه گفت که همه مردم از یک دستورالعمل ساده و مشخصی رو برای اون علائمشون بخوان پیروی
کنن. بله، به هر حال پیچیدگی‌های خودش هم داره. من تلفن داریم، می‌خوایم پخش بکنیم. قبلش اجازه بفرمایید این سوال رو مطرح بکنم که خیلی‌ها شاید براشون سوال پیش بیاد که اینی که می‌فرمایید از داروهایی استفاده بکنه، داروهایی که میتونن در واقع این زمینه رو ایجاد بکنن فرد مستعدتر بشه برای ابتلا به ویروس کرونا، چه داروهایی هستن، چه دسته داروهایی هستن خانم دکتر؟
در مشخص ترین و بارزترین دسته که میتونم بگم، داروهایی که در واقع در دسته‌بندی کورتون‌ها قرار میگن، داروهای کورتیکوستروئیدی، مثل مثلا افرادی که یک سری بیماری‌هایی دارن، داروهای پرنیزولون، دکزامتازون، هیدروکورتیزون، اینها رو استفاده می‌کنن به صورت مزمن به ویژه. مثلا یه سری بیماری‌های در واقع مفصلی هست، یا کسایی که در واقع بیماری هایی که هستن که در رسته بیماری های خود ایمنی قرار میگیرن دارن این داروها رو مصرف میکنن، یا کسایی که سابقه پیوند دارن و الان به خاطر که اون از رد پیوندشون جلوگیری بشه دارن این دسته داروها رو مصرف میکنن. داروهایی میگم در رأسشون کورتون ها هستن و سایر این داروهایی که ضعف سیستم ایمنی میدن، مثل باز اون هم دسته مصرفیش در مورد همین بیماری هایی هست که عرض کردم صدق میکنه. داروهایی هستن که بهش میگیم سایتوتوکسیک ها، یعنی در واقع ضد سلول های بدخیم یا ضد سلول های که به صورت عادی در بدن ساخته میشه و علیه سلول های خودی داره واکنش نشون میده، این داروهایی که علیه این جور سلول ها هستن دارن مکانیسم عمل با این مکانیسم دارن عمل میکنن، باید از اونها اگر مصرف میشه ما بدونیم که سیستم ایمنیمون ضعیف شده است. اغلب کسایی که تحت دمان با این داروها هستن در واقع خودشون این هوشیاری رو دارن، چون از قبل پزشکان بهشون این در واقع هشدار رو دادن که اگر علامت های خاص رو پیدا کردن، حتی تا قبل از این همگیری کووید 19، اینا خودشون میدونن که با یک مثلا تب یا علم سرماخوردگی ساده باید مراجعه بکنن. ولی خب ممکنه هستش که مردم استفاده های دیگه هم از این داروها بکنن، مثلا ممکنه خیلی افرادی که به خاطر حالا مثلا ورزشکاری هستن که احیانا داروهای آندروژنی دارن استفاده میکنن، حالا درست یا غلط، اینها هم ممکنه که سیستم ایمنیشون تحت تاثیر اون داروها قرار بگیره و تضعیف بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. مورد تلفنی دیگر رو با هم بشنویم.
ضمن عرض سلام خدمت خانم دکتر و مجری محترم، بنده حدود 10 ساله که متادون مصرف میکنم، سنم هم 55 ساله. میخواستم سوال کنم از خانم دکتر، آیا مصرف متادون میتونه منو مستعدتر بکنه نسبت به این بیماری کرونا؟ تشکر میکنم. در ضمن حدود 60 میگیرم متادون مصرف میکنم. تشکر میکنم از برنامه بسیار بسیار خوب و مفیدتون.
ممنونم دوست عزیز از شما. خانم دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
متادون و داروهای مشابه اون که در دسته داروهای مخدری قرار میگیرن، به خودی خود نمیتونن فرد رو مستعد بکنن، مگر اینکه مشکل زمینه‌ای داشته باشن که به دلیل اون دارن این بیماری رو مصرف، این دارو رو مصرف میکنن. در این صورت بله، ولی خود متادون به تنهایی عامل مستعد کننده نیست. البته باید توجه داشته باشن که ایشون اگر که، یا کلا افرادی که این داروها رو مصرف میکنن، اگر مبتلا بشن در زمینه درمانشون باید یه مقدار دقت بشه، چون متادون با داروهایی که برای درمان استفاده میشه تداخل داره. یک مقدار، ولی خود صرف مصرف این دارو مساعد کننده نیستش.
بله خب قبل از اینکه تلفن‌های بعدی رو بشنوم من این رو بخونم. محسن موسوی از لردگان گفته من از ناحیه سر و پیشانی زیاد عرق می‌کنم، به خصوص وقتی از حمام بیرون میام. می‌خوام بدونم اینا از علائم کرونا است یا نه. 36 سالشونه.
باید بدونیم که آیا این علامتشون جدید ایجاد شده یا چیزی که بوده که همیشه بوده. اگر یک علامت همیشگی هستش نه خیر، و حتی اگر که جدید هم باشه نمیشه گفت الزاما علامت کروناست. گرچه این بیماری کلا چون جدیده ممکنه که خیلی ناشناخته ها در موردش زیاد باشه، ولی به طور کلی این علامت جز علامت های شایع ابتلا به بیماری نیستش.
بله تلفن بعدی لطفا.
سلام، امیری هستم از شاهینشهر. یکی از فامیلای ما تنگی نفس گرفته، ریش هم عکس گرفته، یه مقداری از ریش سفید شده، کمی از سرفه میکنه ولی اصلا تب نکرد. میتونه کرونا داشته باشه یا البته رفته پیش دکتر گفته که به احتمال زیاد نداره، ولی خب ما میخواستیم ببینیم چجوری. مرسی، خدا نگهدار.
ممنون از شما خانم دکتر.
ببینید تب یکی از علامت‌های شایع این بیماری هست، ولی قطعاً هر کسی که تب نداره نمیتونیم بگیم که مبتلا نیستش، چون حدود 1/4 افراد، 25% مبتلایان کسانی بودند که اصلا تب نداشتن. بنابراین نمیشه گفتش که بخاطر که تب ندارن قطعاً به بیماری مبتلا نیستن، گرچه که علامت‌هاشون ممکنه که به دلیل خیلی بیماری‌های دیگه‌ای باشه، اینکه داشتن تنگی نفس، داشتن سرفه یا حتی اون چیزی که گفتن سفید شدن ریه که در عکس دیده میشه ممکنه به دلیل خیلی بیماری‌های دیگه‌ای ایجاد بشه. چون در این مرحله بهتر هستش که اون احتیاطات مراقبتی رو رعایت بکنن، یعنی همون مواردی که گفته شد که در واقع دوری بکنن از اجتماعات، خودشون رو توی خونه ترجیحاً توی یه اتاقی قرنطینه بکنن، خیلی توی محیط‌های عمومی حضور نداشته باشن، و حتما ایشون لازمه که از ماسک استفاده بکنن.
خب یه مورد دیگه با هم می‌شنویم.
سلام می‌کنم به آقای شهریاری و میمان عزیزتون. می‌خواستم بگم من یه هفته‌ایه که گلوم میزد، اذیت میشدم، بدنم میلرزید، حالت تهوع داشتم، ولی اصلا به کسی چیزی نگفتم. کارمونم آهنگریه، خیلی اهمیت ندارم، ولی الان سردرد شدید. میخواستم ببینم میشه راهنمایی کنیم ببینیم چیکار کنیم. ممنونم شهریار جاویدزاد از شاهینشهر، متشکرم، خسته نباشید.
خانم دکتر میتونن مبتلا باشن؟
علائمشون خیلی علائم اختصاصی و مشخصه نیستش، میگم گرچه ما هیچ وقت نمیتونیم با قطعیت بگیم که خیر، ولی توی این مرحله بهتره که همون درمانهای معمولی که در واقع میخوان حالا از استفاده از یک مسکن ترجیحاً استراحت و عدم حضور در اجتماعات رو رعایت بکنن. اگر علامت دیگه بهشون اضافه شد مراجعه بکنن، ولی در حال حاضر خیلی نگرانی شدیدی از بابت این بیماری نداشته باشن، مثل سایر افراد اون احتیاطات رو رعایت بکنن.
یکی از دوستان عزیز ما فیروز باخوش از گیلان شهرستان سومه سرا پرسیده که من الان نزدیک به 3-4 روز آبریزش بینی دارم، یعنی به ویروس کرونا مبتلا شدم. این سوالیه که این دوست از ما مطرح کرده.
آبریزش بینی برخلاف این چیزی که تصور میشه که از علائم خیلی ناشایع کووید 19 بیماری ناشی از کرونا ویروس جدید هستش، بنابراین این خیلی جای نگرانی نیست، صرف یک آبریزش بینی، و میتونم بهشون اطمینان خاطر بدم اگر که علامت دیگه ای رو پیدا کردن، ولی حتما مراقب باشن. و نکته‌ای که مهمی که باید رعایت بکنن اینه که به هر حال چون 1% کمی احتمال ابتلا هستش، این در واقع ترشحات بینیشون رو باید حتما با یک دستمال تمیز بکنن و دستمال رو پس از استفاده در یک سطل دردار بندازن.
بله. خانم مرضیه از تهران سوالی پرسیدن و گفتن که آیا این ویروس روی مو میمونه؟
به طور کلی ویروس روی سطوح مختلف پایداری های مختلفی داره. اون چیزی که مشخصه اینه که در سطوح فلزی و استیل و اینها میزان پایداریش بیشتر هست، روی سطوح پارچه‌ای کمتر هستش، روی پوست کمتر هستش، روی مو هم همینطور هستش. قطعا نمیشه گفت که اصلا باقی نمیمونه، ولی به هر حال میزان ماندگاریش کمتر از سایر سطوح هستش. اون چیزی که مشخص هستش باید ایشون حتما احتیاطات رو در مورد مو هم رعایت بکنن، چون هنوز میگم هیچ فکت قطعی و مشخصی در مورد این قضیه وجود نداره.
بسیار خوب، تلفن ها رو ادامه میدیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای شهریاری و خانم دکتر. لطفاً از خانم دکتر اگه اطلاعی دارن بپرسید که کسانی که بر اثر بیماری کرونا فوت کردن آیا افراد سالمی بودن که بدن اونا از سلامتی نفسی هم برخوردار بوده و بیشتر فقط به خاطر کرونا فوت کردن، یا بیماری زمینه‌ای هم داشتن و بدن مثلا نسبتاً ضعیفی داشتن که دیگه فوت کردن. اگر میشه اطلاع بدید بهمون ممنون میشم. بدونیم مثلا آدمای سالم ممکنه فقط کرونا بگیرن و از بین برن خدای نکرده، یا که نه یه بیماری زمینه‌ای و بدن ضعیفی باعث میشه که به همراه کرونا اینا فوت کنن. با تشکر، اسماعیل بیژنی از خفا.
ممنون از آقای بیژنی، در خدمت شما هستم خانم دکتر.
کسایی که بیماری زمینه‌ای دارند و مستعدترن، سیستم ایمنیشون ضعیفه یا سنشون بالاتره، خب خیلی خیلی بیشتر احتمال اینکه شکل شدید بیماری رو بگیرن و یا خدای نکرده فوت بکنن هستش. ولی با وجود اینکه میزان کشندگی این ویروس خیلی خیلی نسبت به ویروس‌های مشابهش کمتر هستش، باید بدونیم که حتی در افراد سالم و جوان که بیماری زمینه‌ای هم ندارن، احتمال فوت در اثر صرفاً ابتلا به این ویروس متأسفانه وجود داره، گرچه احتمالش خیلی خیلی کمتر هست. برای ما باید همه مراقب باشیم که مبتلا نشیم و اقدامات پیشگیرانه رو رعایت بکنیم.
خیلی متشکرم. بله، مورد بعدی تلفن ها رو بشنویم.
سلام و خسته نباشید خدمت شما و برنامه خوبتون. خواستم از خانم دکتر بپرسم اونایی که آسم دارن آیا این بیمار واسه خطرناکه یا خطرناک نیست؟ خیلی ممنون. از سر عسکری هستم از بیجا. خدا حافظ.
خب در مورد عزیزانی که حالا آسم دارن چطور؟
به طور کلی همونطور که اشاره کردم، داشتن بیماری‌های زمینه تنفسی از جمله آسم یا اون بیماری تنفسی که در اثر در واقع مواجهات شغلی یا مثلا سیگار کشیدن ممتد ایجاد میشه، همه اینها عوامل مساعد کننده هستن متاسفانه و کسانی که این بیماری رو دارن باید خیلی خیلی بیشتر مراقبت بکنن و در صورت بروز علائم سریعتر مراجعه بکنن.
بسیار خوب. خدمت شما عرض بکنم که نقی آذرنیبار از آمل پرسیده که خانم بنده افتادگی دریچه میترال داره، راهنمایی بکنید ایشون چقدر مستعده برای این بیماری؟
ببینید، بیماری قلبی عروقی به طور کلی از جمله عوامل خطر هستند، ولی منظور از این بیماری قلبی عروقی بیشتر کسایی هستش که سابقه عمل جراحی قلب باز دارن یا سابقه گذاشتن استنت، همون چیزی که عموم به شکل فنر در واقع میشناسن، یعنی درگیری اون عروق کرونری، اونها هستش که بیشتر مبتلا میکنه، یا کسایی که نارسایی قلبی دارن. این مشکلی مثل افتادگی دریچه میترال مشکلی هستش که خیلی شایع توی جامعه و خیلی افراد ممکنه داشته باشن اصلا خودشون خبر نداشته باشن. صرفاً اگر که صرفاً همین یه افتادگی دریچه میترال هست بدون اینکه منجر به نارسایی قلبی یا مشکل دیگه براشون شده باشه، صرف این در واقع مشکل ایشون رو در مورد خطر بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه قرار نمیده.
بسیار خوب. یک مورد تلفنی دیگه با هم بشنویم.
من یه سوالی داشتم. هر چی SMS دعوت زنگ میزنم هیچ کی جواب نمیده. من راننده تاکسی اینترنتی ام. امروز یه مسافری آدم بیمارستان سوار کردم، یه خانومی بودن که متاسفانه کرونا داشت. تو خود دکتر بهشون گفته بودش. بعد این یه خانومش عقب نشسته، کیشون اومدم جلو نشستم. اینکه عقب نشسته بود سلفم می‌کردش، ولی هم ماسک داشتم دستکش داشتم. واسیاتش منم خیلی نمی‌دونم ترسیدم. هنگ کردم. اصلا نمی‌دونم بعد چیکار کنم الان. خود منم هم ماسک داشتم هم دستکش. بله، مثلا الان خونه برم خونه رفتن درسته یا نه، اصلا مشکلی پیش میاد یا نه، هم خانوما دستکش داشته هم من دست. اگه ممکنه یه راهنمایی بفرمایید.
خب نگرانی این عزیز به هر حال توجیهی داره و علتشون رو هم اشاره کردن. خواهش می‌کنم بفرمایید که چه باید بکنن.
افرادی که مبتلا هستن، حالا چه به طور قطعی و یا چه با درصد بالایی مشکوک هستن به ابتلا به بیماری، میتونن در واقع این ویروس رو از طریق قطرات تنفسیشون که همونطور که گفتم هنگام عطسه و سرفه یا هنگام بازدم به اطراف پرتاب میشه، بیماری رو به سایر افراد انتقال بدن. بنابراین به همین دلیل که ما توصیه میکنیم افرادی که این علامت ها رو دارن یا مشکوکن حتما از ماسک استفاده بکنن، که منظور از ماسک هم همین ماسک های معمولی هستش که به اسم ماسک جراحی شناخته میشه. بنابراین اگر که ایشون ماسک داشتن و دستکش داشتن، احتمال اینکه این ویروس رو به در واقع سایر افراد انتقال بدن خیلی خیلی پایین هستش، چون که در واقع این ویروس به طور معمول از اون ماسک عبور نمی‌کنه. اما نکته مهم این هستش که شما توصیه می‌کنم بهتون که برای اینکه در واقع بخواید احتیاطات بیشتر رو رعایت بکنید، حتما اون محیط ماشین رو بعد از اینکه ایشون خارج شدن با در واقع مواد ضد عفونی کننده ضد عفونی بکنین، چون یک احتمالش هست که به هر حال اون دستکش یا لباس‌های ایشون آلوده به ویروس بوده باشه. پس از طریق تنفسی احتمال انتقالش خیلی کمه، اما از طریق در واقع سطوح که این ویروس روی سطوح ممکنه مونده باشه احتمال انتقال وجود داره. شما هم اگر که دستکش و ماسک دارین خب کار خوبی کردید، ولی توصیه میشه که حتما ضد عفونی رو انجام بدین. و در ضمن این نکته رو من لازم همینجا تاکید بکنم که داشتن دستکش به معنی عدم انتقال نیست، چون خیلی افراد این دستکش رو استفاده میکنن یا ماسک رو میذارن و فکر میکنن که دیگه کاملا مسئول هستن. حتما باید قبل از پوشیدن دستکش و بعد از پوشیدن دستکش اون شستن دست‌ها حداقل 20 ثانیه رعایت بشه و بعد که دستکش درآورده میشه حتما با رعایت احتیاطات و در یک کیسه فریزر در سطح دربسته قرار داده بشه و در واقع اون ضد عفونی کردن سطوح رو هم ما هرگز ازش غافل نشیم. فکر نکنیم که حالا دستکش دستمون کردیم دیگه ما مسئول هستیم و مبتلا نمیشیم.
بله بسیار خوب. خب از فرصت استفاده بکنم یه مورد پیامکی بخونم. خانم اکرم فرهانی از عراق پرسیدن که آیا خوردن سوسیس کالباس در تشدید این بیماری تأثیر داره؟
سوسیس و کالباس و به طور کلی غذاهای فراوری شده و در واقع کنسروی ها اینها میتونن روی تضعیف سیستم ایمنی مؤثر باشن و ما الان برای مواجهه با این ویروس نیازمند این هستیم که سیستم ایمنیمون خیلی قوی باشه. پس اکیداً توصیه میشه که از مصرف غذاهایی که فراوری شده هستن و یا به شکل کنسرو هستن تا حد ممکن اجتناب بشه.
خیلی از شما ممنونم. تشکر میکنم از دوستان عزیزی که همراه ما بودن. از ابتدای برنامه مشاور تا این لحظه ما به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم.